أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا بلوغ شرط در صحت بیع هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اگر غیر بالغ عقدی رو انجام بده آیا مسلوب العباره هست و عقد او بی اثره یا اینکه نه؟ تمسک کردن به ادله‌ای. مرحوم شیخ در ابتدا دلالت حدیث رفع قلم رو نپذیرفتن بر مدعا، ولی بعد گفتن ما میتونیم به حدیث رفع قلم تمسک کنیم با یک قرینه‌ای که در روایات باب جنایات وارد شده. در روایات باب جنایات در حدیثی حضرت می‌فرمان که عمدهما خطأ تحمله العاقله، عمد صبی و مجنون خطأ هست و عاقله باید عهده‌دار پرداخت غرامتش بشه. بعد می‌فرمان و قد رفع عنهما القلم، و قلم از صبی و مجنون رفع شد. این وقت رفع عنهما القلم رو اگر بخوایم به معانی که قبلا گفتیم بگیریم، اینجا ارتباطی بین این فراز و جملات قبلی برقرار نمیشه. برای اینکه ارتباط برقرار بشه ما مجبوریم رفع قلم رو به معنای رفع قلم مؤاخذه اخروی و دنیوی بگیریم. ما قبلا میگفتیم رفع قلم به معنای رفع قلم مؤاخذه است، ولی منظورمون مؤاخذه اخروی بود. خب اینو به عنوان احتمال قبلا مرحوم شیخ مطرح کرده بودن، یعنی به عنوان جواب اول از استدلال. اما حالا میخوایم یه معنای جدید بگیم، بگیم رفع قلم به معنای قلم مؤاخذه است، هم مؤاخذه اخروی و هم مؤاخذه دنیوی. یعنی سبی اگر که کاری انجام بده نه فقط در آخرت، در دنیا هم بازخواست نمیشه، در دنیا هم کسی نمیتونه او رو بازخواست کنه و مؤاخذه کنه. به این بیان اگر باشه میتونیم استشهاد کنیم به این حدیث و در مانه نفیه ثابت کنیم که اگر بچه ای عقدی انجام داد، معاوضه ای انجام داد، اقراری کرد، حرفی زد، این حرف او بر علیه او عهده درست نمی کنه و موجب بازخواست او نمیشه. اگر اقرار کرد نمیگیم خب حالا اقرار کردی پس اون مال رو پس بده. اگر یه معاوضه انجام داد نمیگیم خب معاوضه انجام دادی پس مبیع رو تحویل بده یا ثمن رو پرداخت کن. نه، معاوضات او بی اثره، موجب مؤاخذه و بازخواست نمیشه، عواقب برای او نداره و این چیزی نیست جز مسلوب العباره بودن سبی. یه نکته ای رو اشاره کنیم مجدداً. برای اینکه ربط فراز رفع عنهما القلم با ما قبلش واضح بشه باید ارتباط رو پیدا کنیم. ما قبلش دو تا جمله داشتیم، یک عمدهما خطأ، عمد بچه و مجنون خطأ، بعد تحمله العاقله، جنایت او رو باید عاقله عهده‌دار بشن. خب این رفع عنهما القلم اگر بخواد ارتباط با ما قبل داشته باشه دو تا حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا باید معلول برای جمله اول باشه، یعنی جمله اول علت برای اون باشه، عمدهما خطأ، عمد بچه خطا هست، در نتیجه چون عمدش خطا هست قلم از او برداشته شده. این یک احتمال معلول باشه برای جمله اول. احتمال دوم این بود که علت باشه برای جمله دوم، تحمله العاقله، عاقله باید دیه رو به عهده بگیرن. چرا عاقله به عهده بگیرن دیه رو؟ به خاطر اینکه قلم از بچه رفع شده. چون قلم از او برداشته شده مؤاخذه دنیوی نمیشه، پس بچه دیه نمیده، عاقله باید پرداخت کنن. پس یا شد معلول برای جمله اول یا شد علت برای جمله دوم. دیگه ارتباط دیگری غیر از این دوتا مرحوم شیخ میفرمان ما اینجا نمیتونیم در نظر بگیریم، که گفتیم بعضی اشکال گرفتن گفتن چرا میتونیم وجه دیگری هم بگیریم، ولی مرحوم شیخ میفرمان ارتباط این جمله با دوتا جمله قبلی یا به اینه که معلول جمله اول باشه یا علت جمله دوم. بفرمایید. عطف تفسیر یعنی چی؟ وقتی دوتا جمله دوتا مضمون مختلف دارن که عطف تفسیر نمیشه که. عطف تفسیر جاییه که ما یه واژه‌ای رو به کار ببریم بعد یه واژه مرادفش رو عطف کنیم. خب اینجا الان دو تا جمله داریم با مضمون مختلف. آقا این که باید عاقل دیگه رو پرداخت کنن، آیا مضمونش با اینکه قلم عصبی رفع شده یکیه؟ قطعا مضمون اینا مختلفن. عاقله باید پرداخت کنه، قلم عصبی رفع شده، دو تا مضمون مختلفه، عطف تفسیر نیستن. نهایتا اونی که تو ذهن شما هست اینه که اینا با هم ارتباط دارن. ارتباطشون هم چیه؟ همون ارتباط علی و معلولیه. یعنی جمله رفع عنهم القلم علت برای این هست که عاقله باید دیگه رو پرداخت کنه. این از این. حالا اینجا یه اشکالی مطرح شد جلسه قبل. اشکال این بود که شما میگید که جمله خدمتون عرض شود که رفع عنهم القلم علت باشه برای تحمله العاقله. این جمله علت باشه برای تحمله العاقله. خیلی خوب، علت رو ما بررسی کنیم ببینیم چه به چه معناست. میگید که آقا صبی و مجنون اگر غلطی کنن، کاری رو انجام بدن، قلم مؤاخذه دنیاویان و اخرویان از اونها برداشته میشه. هر کاری که انجام بدن قلم مؤاخذه برداشته میشه. حالا که مؤاخذه نمیشن، پس ما بریم دیه رو از کی بگیریم؟ از عاقله بگیریم. درست شد؟ خب اینجا شما میتونید ادعا کنید که این رفع عنهم القلم عموم داره. عمومش به چه معناست؟ عمومش به چیه؟ به این هست که هر کاری رو صبی انجام بده، هر غلطی رو صبی انجام بده، قلم مؤاخذه از او برداشته شده. یعنی چه اون کار از اون کارهایی باشه که باید با قصد انجام بشن تا مؤاخذه داشته باشن، چه اون کار از اون کارهایی باشه که با قصد یا بدون قصدش مؤاخذه داره. قبلا مثال زدیم براتون تو احرام، کفارات بعضیشون هستن که اگه با قصد انجام بدی مؤاخذه داره، کفاره داره، بدون قصد انجام بدی کفاره نداره. ولی بعضشون هستن چه با قصد انجام بدی چه بدون قصد انجام بدی در هر صورت کفاره دارن. درسته؟ حالا اینجا این حدیث ظاهرش اطلاق داره، یعنی میگه که هر کاری رو که بچه انجام بده مطلقا، چه با قصد چه بدون قصد، قلم مؤاخذه از او برداشته شده. چه از اون کارهایی باشه که فقط با قصدش مؤاخذه داره، چه از اون کارهایی باشه که با قصد یا بدون قصد مؤاخذه داره. تا اینجاش درست؟ خب پس شامل ائتلاف هم میشه. ائتلاف از اون کارهاییه که چه با قصد باشه چه بدون قصد مؤاخذه داره. پس این فراز شامل ائتلاف هم میشه. یعنی اگر بچه ائتلافی انجام داد مؤاخذه نمیشه، قلم مؤاخذه از او برداشته شده. در حالی که این خلاف اتفاق فقها هست. همه فقها قبول دارن که اگر بچه ای اتلاف کرد زمان میاد. این نیست که اگر یه بچه مال غیر رو اتلاف کرد زمانی در کار نبوده باشد. زمان هست، نهایتا این بچه خودش محجوره، ولی او میاد از اموال بچه خسارت رو پرداخت میکنه، ولی زمان هست. پس عموم رفع عنهم القلم نمی سازد با اینکه بچه ضامن اتلاف باشه. از یه طرف رفع عنهم القلم عمومش میگه حتی در کارهایی که بدون قصد انجام میشن، حتی در کارهایی که بدون قصدش زمان آوره، قلم از بچه برداشته شد، مؤاخذه از بچه برداشته شد. از طرفی فقها اومدن گفتن بچه در صورت اتلاف ضامن است. اینا با هم نمی سازن. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم گفتیم چی کار کنیم؟ دست بزنیم به تخصیص. ما من آمن الا وقت خص، میگیم رفع القلم و عن السبی، رفع القلم و عن السبی الا فی الاتلاف، تخصیص میزنیم. مرحوم شیخ فرمودن این بعیده که تخصیص بخوره، چون عمومش از اون عموماتیست که خیلی تخصیص بردار نیست، قابل تخصیص نیست، آبیه از تخصیصه. پس این مشکل درست شد، اشکال کماکان به جای خودش باقیه. اما مرحوم شیخ میفرمان که این اشکال ادعای ما رو، حرف ما رو، استدلال ما رو خراب نمی کند. چرا؟ چون ما وقتی که میخواستیم به حدیث به وقد رفع عنهم القلم تمسک کنیم، گفتیم دو تا احتمال درش هست. یه احتمالش اینه که معلول علت برای جمله دوم باشد، یه احتمالش اینه که معلول برای جمله اول باشه. این اشکال شما فقط در جایی وارده که علت برای جمله دوم باشه. اون وقت اگر علت برای جمله دوم باشه عموم داره، عموم شامل اتلاف میشه، اون وقت شما به ما اشکال میگیرید. ولی اگر این جمله رو ما معلول برای جمله اول گرفتیم، اینجا دیگه اشکال شما به ما وارد نیست. یعنی اگر گفتیم عمدهما خطاون، اون وقت این عمدهما خطاون علت هست برای رفع عنهما القلم، در این صورت دیگه رفع عنهما القلم عموم ندارد که شامل اتلاف بشه. بعد شما به ما بگید که در فرض اتلاف بچه زامنه، با تخصیص بخوره، تخصیص این عموم قابل تخصیص نیست و این اشکالاتو به ما بگیرید. نه، اگر که عمدهما خطاون علت برای قد رفع عنهما القلم باشه اصلا عموم ندارد. چرا؟ من از شما سوال میپرسم آقا عمدهما خطاون، وقتی میگیم عمد بچه خطا هست، این آیا میتونیم بگیم عموم داره؟ حتی مواردی که کار غیر عمدی و غیر قصدی هم حکم داره اونم شامل میشه؟ عمدهما خطاون شامل اتلاف میشه یا نمیشه؟ فقط شامل عمد میشه. داریم میگیم عمد بچه خطا هست، اصلا در مورد اتلاف و کارهایی که بدون قصد هم زمان آورن نمیشه، چون اونا که بدون قصد هم زمان آور بودن. عمدهما خطاون فقط شامل مواردی میشه که عمدش تأثیر گذاره، غیر عمدش تأثیر گذار نیست. دقت فرمودید؟ وقتی که علت ما مختص به کارهای عمدی شد، مختص شد به کارهایی که عمدش فقط تأثیر گذاره، معلولش هم همینجوره، چون باید بین علت و معلول در عموم و خصوص تناسب برقرار باشه. نمیتونیم علتمون خاص باشه ولی معلولی که از این علت در میاریم عام باشه. نمیشه. مثلا من میگم آقا عالم و اکرام کن به خاطر اینکه عالم با کلمات، با مثلا فقه سر و کار داره. عالم و اکرام کن چرا؟ چون عالم فقه میخونه. خب بابا عالم و اکرام کن عموم داره، شامل غیر فقها هم میشه، شامل فلاسفه هم میشه. پس نمیتونید بگید که همه علما رو اکرام کن. چرا؟ چون بعضی از عالم ها فقه میخونن. وقتی دلیلمون اختصاص به فقها داره، نتیجه‌ش هم معلولش هم باید اختصاص به فقها داشته باشه. وقتی دلیلمون بگه که عمد سبی خطا هست، فقط در مورد کارهای عمدی سبی لسان داشته باشه، معلولش هم که رفع عنهما القلم باشه، فقط شامل کارهای عمدی سبی میشه. پس نتیجه معنای پس اتلاف اصلا داخل در این عموم نیست که بعد بخوایم تخصیص بزنیم.
جای دیگه ثابت میشه.
جای دیگه اصلا اتلاف داخل در این عموم نیست. اتلاف که حکمش معلومه، بچه زامنه. اگر بچه اتلاف کرد زامنه، و این عموم نمیخواد بگه که بچه زامن نیست. پس معنای حدیث این میشه عمد سبی در حکم خطا هست. چون عمدش خطا هست، پس اگر سبی کار عمدی انجام داد، قلم از او برداشته شده. اگر سبی کار عمدی انجام داد، از اون کارهایی که عمدش تأثیر گذاره، عمد او مؤاخذه در دنیا ندارد. ولی حالا اگر اتلاف انجام داد چی؟ اتلافش هم مؤاخذه ندارد، دیگه رفع عنهما القلم شامل اتلاف نمیشه که شما بخواید به ما اشکال بگیرید. تلف جاییه که خودش تلف بشه، اتلاف جاییه که بچه تلف کنه. اتلاف انتساب به فاعل، مثل فرق وجود و ایجاد دیگه. وجود به موجد نسبت نداده، نسبت نداده، میگیم این کتاب وجود دارد، اما ایجاد یعنی یه نفر اون رو به وجود آورده. اینجا هم همینجوره، وقتی میگیم تلف شد کتاب، یعنی اینجا گذاشته و تلف شد. به اینکه حالا کی تلف کرد، کسی تلف کرد کار نداریم. ممکنه زید تلف کرده، ممکنه زید تلف نکرده، گربه اومده خرابش کرده، ممکنه سائقه زده خرابش کرده. وقتی میگیم تلف همه اینا رو شامل میشه، به فاعل نظر نداریم. ولی وقتی میگیم اتلاف به فاعل نظر داریم، یعنی نظر داریم که کی تلف کرده. ببینید عبارت رو، این قسمت اولش رو خوندیم. گفتن که ثم ان مقتضى عموم هذه الفقره عدم مؤاخذتها بالاتلاف الحاصل منها. مقتضای عموم این فقره اینه که مؤاخذه نکنیم بچه رو به واسطه اتلافی که حاصل شده از او. بعد دیدن که این نمیشه، اتلاف هست بل اجماع، بچه اگر اتلاف کنه زمان آوره، زمان هست اینجا. پس مؤاخذه بر اتلاف، مؤاخذه دنیوی بر اتلاف برداشته نشده، مشکله. گفتن بریم سراغ تخصیص. میفرمان الا ان یلتزم به خروج ذالک من عموم رفع القلم، مگه اینکه ملتزم بشیم که این از عموم رفع قلم اتلاف، ذالک اشاره داره به اتلاف، اتلاف از عموم رفع قلم خارج شده، تخصیص خورده. بعدش هم گفتن ولا یخلو ان بعدن، این خیلی بعیده، بعیده که عموم رفع القلم تخصیص بخوره، آبی از تخصیصه. اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که حدیث وارد در مورد امتنانه. امتنان هم جایی معنا داره که هر مؤاخذه‌ای رو برداریم. اگه قرار باشه یه مؤاخذه رو برداریم یکشو بر نداریم، این امتنان نیست. وقتی یکی میخواد منت بگذاره، این ظهورش در اینه که میخواد هر گونه مؤاخذه‌ای رو برداره. فرمودن پس این لایخلو ان بودن، اینا رو جلسه قبل گفتیم، اشکال جوابایی هم بود گفتیم، حالا میخوایم جواب بدیم. لکن هازا غیر واردن علل استدلال، لکن این اشکال وارد بر استدلال ما نمیشه. استدلال ما یعنی استدلال به حدیث رفع، به حدیث رفع قلم بر بطلان عبارات سبی، بر عدم اعتبار عبارات سبی. این اشکال به استدلال ما وارد نیست. چرا؟ لأنه لیس مبنیاً علی کون رفع القلمه علتاً للحکم، به خاطر اینکه استدلال ما مبتنی نبود بر اینکه رفع قلم علت برای حکم باشه. حکم یعنی همون تحمله العاقله. استدلال ما مبتنی بر اون نبود، بلکه اون یه احتمال بود. گفتیم رفع قلم میتونه علت برای حکم باشه، میتونه معلول برای جمله اول باشه. پس شما فقط طبق یه احتمال بر ما اشکال کردید، ولی استدلال ما متوقف بر اون احتمال شما نبود. ما میریم اون احتمال اولی رو میگیریم. لما عرفت من احتمال کونه معلولا لسلب اعتبار قصد السبی و المجنون، به خاطر آنچه که دانستی که بیان باشد از احتمال اینکه این جمله رفع قلم معلول باشد برای سلب اعتبار قصد سبی و مجنون. در این صورت فیختص رفع قلم المؤاخذه بالافعال التي يعتبر في المؤاخذه عليها قصد الفاعل. پس اختصاص داره رفع قلم، دیگه رفع قلم عموم نداره، مختص است رفع قلم، رفع قلم مؤاخذه به اون افعالی که معتبر است در مؤاخذه بر اونها قصد فاعل. حالا که اینجور شد، فیخرج مثل الاتلاف، مثل اتلاف خارج میشه. مثل اتلافی که چه با قصد باشه چه با قصد نباشه مؤاخذه دارد، خارج میشود. زیر اتلاف بنویسید اتلاف، چون در اتلاف چه با قصد باشه چه با بدون قصد باشه مؤاخذه داره، اتلاف خارج میشه. فقط حدیث دلالت داره بر رفع مؤاخذه در اون کارهایی که فقط در صورت قصد فاعل مؤاخذه دارن، بدون قصد فاعل مؤاخذه ندارند. اتلاف رو ما اومدیم و خارج کردیم. خیلی خوب، اینم از این مسئله. آخرش هم میفهمان فهم وقتنم، بفهم مطلب دقیقه و اینو غنیمت بشمار. این وقتنم دیگه صریحه در اینه که فهم اشاره به اشکال نداره. بفهم و غنیمت بشمار، یعنی مطلبی که گفتیم مطلب دقیق و خوبیه، یعنی نه اینکه اشکال داره. باز یک نکته ای رو تأکید کنم، اگر که ما معلول برای جمله اول گرفتیم، اگر جمله رفع قلم رو معلول برای جمله اول گرفتیم، چرا دیگه عموم نداره؟ گفتیم وقتی علت عموم نداشته باشه معلولش هم عموم نداره، چون جمله اول خودش عموم نداره. جمله اول مختص به کارهاییه که با قصد مؤاخذه دارن. میگه قصد سبی عمد سبی خطأ هست. این جمله فقط لسانش در مورد کارهاییست که اگه با قصد انجام بشن مؤاخذه دارن. در مورد کارهایی که با قصد و بدون قصد مؤاخذه دارن اصلا لسان نداره. چون علت مختصه، معلولش هم رفع عنهم القلم هم مختص می شود. اینم از این مطلب. بعد این که آقا خیلی ربطی به حرفای سابقمون نداره، یعنی خیلی ربطی به استدلال ما نداره، یه نکته یه همینجوری می فرمان. آقا این که میگیم سبی قلم مؤاخذه ازش برداشته شده، نه این که دیگه حالا سبی رو ولش کنید، هر کار هر جنایتی خواستید انجام بدید، یه بچه رو بازیچه دستتون قرار بدید بفرستید جلو اون جنایت رو انجام بده، چون دیگه مؤاخذه نداره، تمام. نه، این که میگیم سبی مؤاخذه نداره، یعنی اون مؤاخذه‌ای که برای بالغین بوده نداره، ولی ممکنه شارع برای سبی هم در بعض موارد یه مؤاخذه‌ای گذاشته باشه. سبی حد شرعی برش جاری نمیشه، ولی چه اشکال داره تعذیر داشته باشه؟ حاکم شرع به مصلحتی که در نظر میگیره برای سبی ممکنه که یه تعذیری رو مشخص کنه و این منافاتی ندارد. ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين، بدان که قلم مرفوع از سبی، اون قلمی که برداشته شده از سبی، اون مؤاخذه‌ای که برداشته شده، قلم مؤاخذه ای است که وضع شده بر بالغین. یعنی اون مؤاخذه‌ای که برای بالغین هست برای سبی نیست. اما فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للسبي، این منافات نداره که بعض عقوبات برای سبی بوده باشد. مثل چی؟ که تعذیر. بعدش هم مرحوم شیخ جمع بندی میکنن، میفرمان با توجه به آنچه که ما گفتیم، با توجه به اجماعی که در مسئله داشتیم و بعضی روایاتی که از باب جنایات ما نقل کردیم برای شما و حدیث رفع قلم به ذمیمه اون حدیثی که آوردیم در کنار هم جمع‌بندی کردیم، نتیجه می‌گیریم که آنچه که از سبی صادر می‌شود از افعالی که قصد در اونها معتبره، اینا هیچ کدوم اعتباری ندارد. مثلا بیع درش قصد معتبره، اجاره درش قصد معتبره. خب اینا چون درشون قصد معتبره، اگر سبی انجام بده باطل خواهند بود. همچنین نه فقط اینها، قبض و اقباض اگر توسط سبی انجام بشه اعتباری ندارد. هر التزامی که سبی بر علیه خودش انجام بده، اینا چون درش قصد معتبره، مثل اقرار کنه یا نذر کنه یا هر التزام دیگری، هر التزامی که سبی بر علیه خودش انجام بده چون درش قصد معتبره و قصد سبی اعتبار ندارد، اونها باطل خواهند بود. در مورد قبض و اقباض یه نکاتی هست که با توضیح بدیم. اولین یه تیکه رو بخونیم این جنبندی رو. والحاصل ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحکی فی البیع و غیره من العقود والاخبار المتقدمه بعد انزمام بعضها الى بعض عدم الاعتبار بما یستر من السبی من الافعال المعتبر فیها القصد الى مقتضاها. حاصل این که آنچه که اقتضا میکند آن را مطالب گذشته ما از اجماع محکی در بی و در غیر بی از عقود و همچنین اخبار متقدمه، البته اخبار متقدمه بعد از این که بعضشون رو ضمیمه کردیم به بعض دیگر، مثلا رفع قلم رو ضمیمه کردیم به خبر باب جنایت، خلاصه مقتضای همه اینها عدم اعتبار هست به آنچه که صادر می شود از سبی از افعالی که معتبر است در اونها قصد. پس اگر یه فعلی بود قصد درش معتبر نبود، سبی انجام دادش، با نداره، احکامش میاد و سبی مسلوب العباره نیست. ولی اگر یه فعلی باشه که قصد درش معتبر سبی انجام بده، اعتباری ندارد. عدم الاعتبار به ما یستر من السبی من الافعال المعتبر فیها القصد الى مقتضاها، مثل چی؟ که انشاء العقود اصالتا و وکالتا، مانند انشاء عقد، چه اون انشاء عقد اصالتا باشه چه وکالتا باشه. والقبض والاقباض، مانند قبض و اقباض و مانند و کل التزام علی نفسه، هر التزامی که بر علیه خود سبی باشد، بر علیه خودش قبول کنه، با من بیان میکنن از زمان و از اقرار و از نذر و از ایجار، همه اینها اگر توسط سبی انجام بشن اعتباری ندارن. خب در مورد قبض و اقباض من یه نکته بگم. آقا قبض و اقباض رو شما دست کم نگیرید، فکر نکنید که قبض و اقباض فقط اینه که ما یه چیزی رو میگیریم و تموم میشه میره. نه، قبض و اقباض در بعضی از موارد آثار مهمی برش مترتبه. ببینید، شما ممکنه تو ذهنتون بیاد که تو این عبارت مرحوم شهید انشاء عقود رو گفتن، خیلی خوب، زمان و اقرار و نذر و اینا رو گفتن، خیلی خوب، اینا احتیاج به قصد داشته. ولی قبض و اقباض تو ذهن شما بیاد که چه فایده داره، چه قصدی درش معتبره، بابا اومده بیع و انجام داده، بچه میره قبض میکنه. قبض و اقباض ممکنه تو ذهن شما بیاد که هیچ تأثیری نداره، قصدم درش معتبر نیست، در حالی که این تصور اشتباهی. قبض و اقباض در بسیاری از موارد تأثیر گذارن. من یه چند تا مورد مثال بزنم. مثلا در هبه، خوب دقت کنید، مثلا در هبه قبض و اقباض جزئی از سبب تملیکند. یعنی در هبه اگر که من به شما بگم وهب تو، که شما بگی قبل تو، ولی قبض و اقباضی اتفاق نیفته، شما مالک نمیشی. من به شما میگم وهب تو که موبایلم رو به شما بخشیدم، شما قبول میکنی، خب میگی اتهب تو یا قبل تو، ولی هنوز موبایل رو من به قبض شما در نیاوردم، شما مالک نشدی. کی شما مالک میشی؟ موقعی که قبض کنی. یا در بیع صرف، شما در بیع صرف، بیع نقدین خوندید، وقتی که طلا و نقره، درهم و دینار معاوضه میشن، تا مادامی که قبض اتفاق نیفتاده تملیک تمام نیست. تملیک زمانیه که قبض و اقباض بیفته. قبض و اقباض رو اونجا گفتن شرط در تملیکه. پس قبض و اقباض گاهی موقعها جزئی از سبب مملکن، یعنی تا مادامی که قبض و اقباض نباشه اون انشاء قبلی تأثیری ندارد. این یه مورد. یه مورد دیگه، من به شما، خوب دقت کنید، من به شما 100 کیلو برنج فروختم، خب دیگه حالا این دور زمونه اوضاع مالی طلبه خوب نیست، همه زدن تو کار کاسبی دیگه، ما هم زدیم تو کار برنج. 100 کیلو برنج به شما فروختم، نزدیم ما مثالا، 100 کیلو برنج به شما فروختم. خب این 100 کیلو برنج کدوم 100 کیلوه؟ کجاست این 100 کیلو برنج؟ آیا همین 100 کیلو برنجیه که اینجا گذاشته؟ نه، من که نگفتم این 100 کیلو رو فروختم. ببینید مبیع گاهی موقع ها جزئی خارجی، گاهی کلی در ذمه است. اگر مبیع جزئی خارجی باشه، بگم آقا این برنج ها رو به شما فروختم، مشخصه دیگه، شما هر وقت خواستید میتونید بردارید. ولی اگر من به شما گفتم 100 کیلو برنج به تو فروختم، این 100 کیلو برنج یه کلیه، مکانش کجاست؟ در ذمه منه، در عهده منه. پس شما نمیتونی بیای این 100 کیلو رو برداری. چرا؟ چون من اینو نفروختم به شما، من اینو به شما نفروختم، من 100 کیلو برنج به شما فروختم که در عهده منه. خب این 100 کیلو برنجی که در عهده منه کی تشخص خارجی پیدا میکنه؟ با من باشید، کی تشخص خارجی پیدا میکنه؟ هر وقت قبض باشه، هر وقت من یه 100 کیلو آوردم به شما دادم، شما گرفتی، مبیع میشه این 100 کیلوی خارجی. ولی تا مادامی که قبض نشده، این مبیع به صورت کلیه. ممکنه برنجای تو این انبار باشه، ممکنه برنجای تو اون انبار باشه، ممکنه برنجای باشه که هنوز وارد انبار هم نشده، ممکنه برنجای باشه که هنوز اصلا وجود خارجی نداره، تازه من میخوام برم برای شما تهیه کنم، هنوز وارد نشده به کشور. البته کشور ما خوشبختانه خودش تولید کننده یه برنج هست و برنج خیلی خوبی هم داره، اگه پولمون برسه بخریم، برنج خیلی خوبی داره. خب پس اینم یکی از آثار قبض شد، یکی از آثار قبض این بود شد که باعث تشخص دین میشه. و آثار دیگری هم داره، مثلا یکی دیگر از آثار قبض اینه که من وقتی این کتاب رو به شما فروختم، نگاه من کنید، این کتاب رو به شما فروختم، خب فروختم در مقابل چند صد هزار تومان، ولی هنوز به شما تحویل ندادم، هنوز شما قبض نکردید کتابو. اگه تلف بشه از جیب شما رفته یا از جیب من؟ اگه تلف بشه کتاب شما بوده، شما ضرر کردید، فرض کنید که سائقه بزنه آتیش بگیره، یا اینکه از جیب من رفته، من ضرر کردم. اگر از جیب شما باشه، بیعمون صحیح بوده، تموم شده، من 100 هزار تومانمو میگیرم میرم، شما 100 هزار تومانو دادید، کتابم به دستتون نرسیده. ولی اگه بگیم از جیب من بوده، یعنی من کتابی فروختم تلف شد، پس بی باطله، شما پولتونو برمیدارید میرید، منم باید بزنم تو سر خودم که کتابم سوخته. کتاب تلف بشه از جیب کی رفته؟ میگن اگه بعد قبض باشه از جیب مشتری بوده. ولی اگر قبل قبض باشه، درسته که من فروختم گفتم به تو که شما پولشو به من دادید، ولی چون هنوز قبض و اقباض اتفاق نیفتاده، این تلف به ضرر منه، از جیب من رفته. تلف المبیع قبل قبضه فهو مماله بایعه، ممال البایعه، درست شد؟ پس قبض اینجا تاثیرگذار بود. اگر قبض نکنیم، من بایعه ضامنم، ولی اگر قبض کردیم، من بایعه دیگه ضامن نیستم. پس قبض خیلی تاثیرگذاره. به همین مناسبت ما میخوایم یه عبارتی رو از مرحوم علامه حلی نقل کنیم در کتاب تذکره. مرحوم علامه تو این عبارت در واقع آثار قبض صبی رو دارن بیان میکنن، همین یه تیکه عبارت شیخ اعظم رو دارن تحلیل میکنن، تفصیلا بیان میکنن. عبارت شیخ اعظم چی بود؟ این بود، این سه تا خط آخر رو نگاه کنید، گفتن مقتضای ادله عدم اعتبار است به آنچه که صادر میشود از صبی از افعالی که معتبر است در اونها قصد. مثل چی؟ مثال میزنن، مثل انشاء عقود. این چی؟ بعضی از کارها هستن، شما باید اون کار رو، مقتضای اون کار رو، نتیجه اون کار رو قصد کنید. مثلا وقتی بی انجام میدید، قصد تملیک داشته باشید. اگر من بی انجام بدم قصد شوخی داشته باشم، مقتضای بی رو قصد نکردم، ولی وقتی قصد تملیک میکنم، مقتضاشو قصد کردم. مرحوم شیخ مثال زدن به انشاء عقود، مثال زدن به قبض و اقباض، و مثال زدن به سایر التزامات، درسته؟ مثال اول و سومشون هیچی، مثال دومشون که قبض و اقباض بود، این دوتا رو میخوایم تحلیلش و تفصیلش رو تو عبارت علامه حلی پیدا کنیم. پس نگید چه ارتباطی داشت مطلب به قبل. اون مثال قبض و اقباض علامه میخوان برای ما تشریح کنن. قالف التذکره و کما لا یسه، اینا توضیح داره، توضیحاتشو فعل جمله گفتم ولی تفصیلش رو تو عبارت میگیم. و کما لا یسه و تصرفاته لفظیه کذا لا یسه و قبضه، همچنان که تصرفات لفظیه صبی صحیح نیست، یعنی بیع و شرائش صحیح نیست، همچنین صحیح نیست قبض صبی. خب قبض صبی صحیح نیست، نتیجهش چی میشه؟ لذا میفرمان ولا یفید و حصول الملک فی الهبه. یه لهو هم اینجا اضافه کنید در تقدیر بگیرید و مفید نیست حصول ملک در هبه برای صبی. یعنی اگر که کسی به بچه چیزی رو هبه کرد، اگر که کسی به بچه چیزی رو هبه کرد ولو صبی یا ولیش قبول بکنن، بگن قبل تو یا اتحب تو، باز هم صبی مالک نمیشه، ولو قبض کنه مالک نمیشه، چون قبضش صحیح نیست. ولیش هم اگه ولی قبض کنه بله، ولی اگر صبی قبض کنه با فایده نداره. تکرار میکنم، از خارج گفتیم، گفتیم هبه دو جزء داره. در هبه برای اینکه تملیک اتفاق بیفته دو تا جزء، دو تا به اصطلاح اتفاق باید بیفتن، یعنی سبب تملیک دو جزء داره. جزء اولش همون انشاء عقده، عقد هبش، یکی بگه هبه کردم شما هم قبول کنی. جزء دومش قبض و اقبازه، تا قبض و اقباز نیاد تملیک اتفاق نمیفته، به مجرد وهب تو تملیک اتفاق، برخلاف بی. در بی شما همین که میگی بی تو و میگه اشتراک تو، تملیک تمامه، ولی در هبه و همچنین بی صرف، بی صرف هم همین جوریه، تا قبض نیاد تملیک هم نمیاد. لذا ایشون میفرمان که مفید نیست قبض صبی حصول ملک را، ولا یفیدو، ضمیر یفیدو میخوره به قبض صبی، مفید نیست قبض صبی حصول ملک را در هبه به بچه، فلهبت لهو، لهو هوش میخوره به خود صبی، یعنی یه کسی هبه کرده به بچه. و این اتهب له الولی، هرچند که ولی قبول هبه کنه، اتهبه یعنی قبول هبه کنه، هرچند ولیش قبل تو بگه یا اتهب تو بگه، زید اومده، معلم اومده به بچه جایزه بده، هبه کنه، معلم میاد به بچه میگه وهب تو که، بچه که هیچی، باباشم میگه اتهب تو، من قبول کردم این هبه رو، ولی تا مادامی که بچه قبض کرده باشه این تملیک اتفاق نمیفته، چون قبض بچه اعتبار نداره. ولا لغیرهی، ولا لغیرهی یعنی ولا فلهبت لغیرهی، یه لهو اینجا گفتیم در تقدیر بگیرید، ولا لغیرهی، لغیرهی عطف بر اون لهوه که گفتیم در تقدیر بگیرید، یعنی قبض صبی مفید حصول ملک نیست در هبه به غیر صبی. یعنی اگر بچه هبه کنه به غیر خودش، اگر بچه هبه کنه به غیر خودش، این اقبازی که بچه انجام میده، اقبازی که بچه انجام میده، این اقبازش معتبر نیست. و این ازن الموهوب له، عذر میخوام، بحث هبه کردن بچه نیستا، عذر میخوام، بحث اینه که نگاه من کنید، شمای آقای جمالی هبه کردید به آقای ابراهیمی، خب میخواید قبض کنید، آقای ابراهیمی خودش کار داره، بچه رو فرستاده اومده بگیره، اگر که بچه ولو با اذن ایشون قبض کنه بازم تملیک اتفاق نمیفته، پس مفید نیست قبض صبی در هبه به غیر صبی، یعنی حتی اگر هبه برای باباش باشه یا برای کسی دیگه باشه. و این اذن الموهوب له، هرچند که موهوب له اذن بده به صبی، بگه برو از طرف من قبض کن، و این اذن الموهوب له بالقبض، هرچند که موهوب له اذن بده به صبی که بره برو تو از طرف من قبض کن، بازم قبض صبی موجب تملیک نمی شود. این یه مورد. مورد بعد، دوم، اینجایی که قبض صبی فایده نداره، ولو قال مستحق و دینه لمدیونه، نگاه من کنید، آقای ابراهیمی از من طلب داره، من بر عهده منه که، بر عهده منه که 100,000 تومان به ایشون پرداخت کنم، خب من به ایشون بدهکارم، اقرار نمی کنم، مثال می زنم. حالا این دین، خوب دقت کنید، این دین تشخص پیدا نکرده، هنوز حق آقای ابراهیمی به یه شیء خارجی تعلق نگرفته، هنوز مالک یه شیء خارجی نشده. مالک چیه؟ مالک عهده منه. کی مالک شیء خارجی میشه؟ موقعی که من آنچه که در عهدم هست رو بیام در خارج به ایشون اقباض کنم، به قبض ایشون در بیارم. حالا اگر که ایشون خودش نیست، پسرش اومده دم در، من 100,000 تومان رو بردارم به پسرش بدم، آیا اون چه که بر عهده من بود تبدیل شد به همین 100,000 تومان خارجی که بچهش گرفت، دیگه عهده من خالی شد، من دیگه بری و ذمه شدم؟ میگن نه، چون به صبی دادی قبضت صحیح نبود، اون کلی کماکان به عهده تو باقی هست. خودش گفته، خود آقای ابراهیمی گفته بده، خودش بگه، خودش گفته تأثیر نداره در اینکه قبض صحیح باشه، شما تا مادامی که یه قبض صحیحی انجام ندید عهده تو تبدیل به خارج، به عین خارجی نمیشه، کماکان دین بر عهده تو باقی است. میفرمان بلو قال مستحق دین لمدیونه، اگر مستحق دین به مدیون بگه که سلم حقی الی هذا السبی، حق منو تسلیم به این سبی کن، فسلم مقدار حقه الی، پس تسلیم کند اون مدیون به اندازه حق مستحق به سبی، تسلیم کند مدیون به اندازه مقدار حق مستحق به سبی، در این صورت اولا که لم یبرع عن الدین، بری الذمه نمیشه از دین، دین کماکان به عهده‌اش باقیه چون قبض صحیح اتفاق نیفتاد، و بقی المقبوضه علی ملکه، اون چیزی هم که به قبض اون بچه در اومده هنوز در ملک مدیون باقی هست، و لا زمان علی السبی، سبی هم که ضامن نیست، بچه هست میخواستی بهش پول رد به او ندی، رفع قلمه، لأن المالک زیعه حیث دفعه الی، چرا بچه ضامن نیست؟ چون مالک تضییع کرده مال رو، مالک یعنی همون مدیون، چون مدیون تضییع کرده حق خودش رو، پول خودش رو در اون جایی که پرداخت کرده به سبی، و بقیت دین، دین چرا باقی میمونه؟ لأنه فی الذمه، چون دین در ذمه هست، ولا یتعین الا بقبض صحیح، و تعین خارجی پیدا نمی کنه مگر اینکه یه قبض صحیحی اتفاق بیفته. آقا 100,000 تومان رو عهده من کی تبدیل میشه به 100,000 تومان خارجی؟ وقتی که من یه 100,000 تومان خارجی تا نخورده تقدیم به شما کنم، شما بگیری، تا مادامی که این کار رو انجام ندادم، این 100,000 تومان های خارجی مصداق برای اون 100,000 تومان در عهده من نخواهند شد.
باری بذاریم رو اولاد ببره، بچه رو کمتر اولاد رو
اون در قبول هبه بود که استثناء حالا بعدن اشاره میکنیم، در قبول هبه آیا میتونیم هبه رو به عهده بچه بدیم دست بچه ببره تحویل بده یا نمیتونه بچه تحویل بده، آیا بچه میتونه واسطه باشه یا نه، اون حالا بحثش جداست. اونو به عنوان علامه هلی هم قبلا به عنوان استثناءات گفته بودن، میگفتن بچه تصرفاتش نافذ نیست الا در هبه، در به اصطلاح نقل هبه، که اونو حالا بعدن صحبت میکنیم. بعد کمال لوقال یه مثال میزنن، میگن شما وقتی دینتون رو میدید به بچه، یا مستحق دین به شما میگه پول منو دین منو بده به بچه، مثل این میمونه کمال لوقال ارم حقی فی البحر، مثل این میمونه که مستحق دین بگوید، قال ضمیرش میخوره به مستحق دین، مثل این میمونه که مستحق دین بگوید ارم حقی فی البحر، حق منو بنداز تو دریا، فرما مقدار حقه، پس شمای مدیون به اندازه حق او بندازید تو دریا، آیا اگر این کار انجام بدید دینتون تمام میشه، صاف میشه؟ نه قطعا نمیشه. من به شما وقتی 100,000 تومان بدهکارم، شما میگی برو 100,000 تومان رو بنداز تو دریا، من بندازم، عهده من فارغ نمیشود. چرا؟ چون 100,000 تومان بر عهده من بود، این 100,000 تومانی که برداشتم انداختم تو دریا مصداق برای اون نمیشه، تعین خارجی اون دین بر عهده من نمیشه. چرا؟ کی 100,000 تومان تعین خارجی اون میشه؟ موقعی که به قبض شما در بیارم. بله، اگر من به قبض شما در بیارم بگیری، بعد بگی بر بنداز تو دریا برم بندازم، اونجا دیگه کار تمامه. ولی تا قبض اتفاق نیفته، اون دین کلی در قالب اون 100,000 تومان تشخص پیدا نمی کند. خب وقتی بگه پولو بده به بچم، انگار گفته پولو بر بنداز تو دریا. البته اینجا بعض محشین مناقشه دارن، تعلیق زدن، و مثل مرحوم سید، و حرفشون هم حرف بعیدی نیست، ولی حال نمیخوایم واردش بشیم. به خلاف مال و قال، آقا یه مثال دیگه بزنیم. تا حالا مثال دین زدیم، مثالو عوض میکنیم، بریم تو بحث ودیعه. ودیعه چیه؟ نگاه من کنید، من میخوام برم مسافرت، یه گردنبند طلا دارم بذارم تو خونه، دزد میبره، با خودم ببرم گم میکنم، آقا ابراهیمی این گردنبند طلا رو من میخوام بذارم ودیعه پیش شما بمونه، برم مسافرت برگردم بیام از شما بگیرم. خب اینو که گذاشتم پیش ایشون، آیا این گردنبندی که من در اختیار ایشون قرار دادم به ملک ایشون در اومد؟ نیومد. آیا به عهده ایشون اومد؟ نیومد. نه، عین خارجیه، یعنی این عین خارجی که اونجا گذاشته جلوی ایشون ملک منه دیگه، بر عهده ایشون یک گردنبند کلی نیومده، حق من تعلق نگرفته به ذمه ایشون، حق من تعلق گرفته به چی؟ به همون گردنبند خارجی. اینجا اگر بگم که آقای ابراهیمی این گردنبند رو بنداز تو دریا، اگه ایشون بندازه دیگه بری از ذمه میشه، یا بگم آقای ابراهیمی این گردنبند رو بر بده به بچه‌م، بچه‌م میاد در خونتون میگیره بهش بده، اگه اومد بهش داد ایشون دیگه بری و ذمه میشه، چون ایشون وظیفه داشت اینو به من برسونه، من ازش خواستم بده به بچه، داد به بچه، تمام کار. این فرق داره با دین. در دین احتیاج به قبض صحیح داشتیم، ولی اینجا احتیاج به قبض صحیح نیست. این گردنبند ملک من بوده، الانم ملک منه، فقط وصول به من مهمه. حالا وصول به من از طریق سبی باشه، از طریق حمار باشه، پرت کنه، هر جور برسه به من کافیه دیگه. یعنی دیگه وقتی که شما دادی به سبی، من نمیتونم بیام بگم چرا دادی به سبی، من گردن بندم و از شما میخوام، تمام شد، شما بری و ذمه شدید. برخلاف دین، در دین اینجور نبود، در دین احتیاج به قبض صحیح داشتیم. خب اون بحث دیگریست، چون ودیعه به اصطلاح ودعی امانت داره، امینه، ضامنم نخواهد بود، مگه اینکه تو دادن به بچه تفریط باشه، ولی وقتی با اذن من باشه تفریط هم نیست. پس میفرمان به خلاف مال و قال. از اینجا به بعد میخوایم مثال از دین خارج کنیم. دین فرق داره با ودیعه. به خلاف مال و قال للمستودع سل مالی الاسبی او القهی فی البحر. به خلاف اونجایی که ودیع و گذار به ودیع پذیر، مستوده یعنی کسی که ودیعه رو پذیرفته، قبول کرده، امانت داره. به خلاف اونجایی که ودیع گذار بگوید به ودیع پذیر که سل مالی الاسبی، مال منو بده به بچه، او القهی فی البحر، یا بندازش تو دریا، در این صورت اگر که این کار انجام بده ضامن نیست و ودیعه پرداخت میشه. لانه امتثل امره فی حقه المعین، چون در اینجا در حق معین امتثال امر کرده، حرفشو انجام داده، نه در کلی. حرفشو در حق غیر معین بر عهده قبول نکرده، بلکه حرفشو در حق معین در خارج قبول کرده. ببین در دین حق شما کجا بود؟ حق شما چیه؟ برنجای تو این انبار یا اون انبار؟ هیچ کدوم. حق شما 100 تا کیسه برنجه که بر عهده منه، اما در خارج معین نیست، با قبض تازه میخواد معین بشه. ولی در بحث ودیعه حق شما این 100 تا کیسه گندمه که اینجا گذاشته، این گردنبنده که اینجا گذاشته، دیگه معینه. وقتی معینه دیگه احتیاج به قبض نیست، قرار نیست با قبض معین بشه. لذا همینا هر کار شما گفتی انجام بده، گفتی بده بنداز تو دریا، من میندازم تو دریا، گفتی بده میدم به شما، معین نبود وقتی کلی بر عهده من بود. کدوم 100 تا کیسه؟ من وظیفه دارم 100 تا کیسه به شما بدم، اما هر 100 تا کیسه‌ای که دلم بخواد معین نیست. شما نمیتونی بگی حتما باید این 100 تا کیسه رو به من بدی. من میگم نه، اینو میخوام خودم استفاده کنم، اینو میخوام بدم به زید، من میخوام حق شما رو، 100 تا کیسه شما رو از اون انبار بیارم، چون کلیه اختیارش دست منه، حق شما به معین تعلق نگرفته، به کلی تعلق گرفته. حالا ولو کانت الودیعه للسبی، اگر که ودیعه برای سبی بوده باشد، این نکته آخر وقت نداریم ما، اینو بخونیم تمام. ولو کانت الودیعه للسبی فسلمها الیه زمنه، اگر که ودیعه مال بابا باشه، مال آدم عاقل و بالغ باشه، همینیه که گفتیم، یعنی به سبی هم اگه بگه پرداخت کن، شما پرداخت کنی، مشکل نداره. اما ولو کان الودیعه للسبی فسلمها الیه، پس تسلیم کنه ودیعه رو به خود سبی، یعنی بچه 100,000 تومان پول داشته پیش شما امانت گذاشته، اون وقت شما تسلیم کنی به سبی، ضامن خواهی بود، زمینه. و ان کان به اذن الولی، هرچند که با اذن ولی بوده باشد. چرا؟ اذ لیس له تضییعها به اذن الولی، چون که مستودع حق نداره ضایع کنه ودیعه رو، حتی اگر که این ضایع کردن با اذن ولی بوده باشد. پس اگر که پدر ودیعه سبی رو در اختیار شما قرار داد، شما باید به پدر پرداخت کنید. سبی هم ودیعه‌شو پیش شما گذاشت، باز شما باید به ولی پرداخت کنید، به پدرش پرداخت کنید، حق ندارید به سبی پرداخت کنید. آقا باباش گفته بده به بچه، ودیعه بچه رو بده به بچه، باباش بیخود گفته. ولی این نکتهش اینجاست، ولی ولایت دارد بر اموال سبی، ولی در راه مصلحت او، نه در خلاف مصلحت او. ولی وقتی بگه ودیعه بچه رو بده به خودش، داره بر خلاف مصلحت سبی حرف میزنه. تصرفات ولی اگر بر خلاف مصلحت سبی بوده باشد اعتبار ندارد. مثل این میمونه که ولی مال بچهشو برداره بره بذاره تو بورس تلفش کنه. اینجا چون بر خلاف مصلحت بچه اقدام کرده، بورس تو این زمانا، بورس ممکنه توی شرایطی خلاف مصلحت نباشه، چون برخلاف مصلحت سبی عمل کرده ضامنه، حق نداره، اصلا تصرفش صحیح نیست، تصرفش باطله. اینجا اگر که ولی بگه این ودیعه بچه رو بده به خودش، چون این خلاف مصلحت سبی هست، حق نداره بگه، لذا درست نیست، شما نباید به سبی پرداخت کنید و اگر پرداخت کنید ضامن خواهید بود. اینم از این مسئله. و قال عیزن، بازم نکاتی در مورد قبض و اقباض علامه هلی دارن که فرصتمون تموم شد، انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.